بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته در رابطه با اولین آیه نازل دستور مبارکه که مورد تفسیر انشاءالله قرار خواهد گرفت، که اون آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کردم در دو وادی صحبت خواهیم کرد. یک بخش کلیاتی است که ما راجع به بسم الله میگیم و یک بخش هم در واقع شرح و بسط این آیه است، البته به حد مکسوب. در باب کلیات نکاتی رو عرض کردیم، از جمله عرض کردم که بسم الله در ابتداء هر سوره جزء همان سوره است و به قصد همان سوره وارد شده، این یک، پس جزء سوره است. دو، بسم الله تعدد در نزول دارد اما تکرار نداره. چرا تعدد در نزول دارد تکرار نداره؟ به دلیل اینکه عرض کردیم در هر سوره‌ای که بسم الله آمده جزء همان سوره است، از این جهت که مقاصد در سوره ها متعدد هستند بنابراین تعدد قصد وجود داره، پس تکرار وجود نداره، چون بسم الله در سوره حمد به یک حقیقت است و در سوره بقره به یک حقیقت دیگه است، از باب مشترک لفظیه، تکرار نیست. این هم دومین مطلب. سومین مطلب اینو که عرض کردیم، گفتیم به مقتضای اینکه حضرت حق هو الاول و هو الاخر هستن، ابتدا هر کاری و پایان هر کاری باید به نام نامی حضرت ایشان باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بعدی که عرض کردم این بود که در چه کارهایی بسم الله بگیم. به استناد روایاتی که خوندیم، کل امر صغیر او عظیم، هر امر کوچیک یا هر امر بزرگی، وجود نازنین جناب نوح در اون مهلکه عذاب الهی، هر کی که قرار شد سوار کشتی بشود به نام خدا سوار شد، یعنی عذاب الهی را برای در امان بودن ازش با بسم الله آغاز کرد، و هر کی که قرار شد اون کشتی در ساحل نجات قرار بگیرد به نام نامی حضرت حق قرار گرفت. در سوره مبارکه هود آیه 41، و غالر کبو، و فرمودن سوار شید، فیها در این کشتی، بسم الله مجراها و مرساها، به نام خداوند، به نام خداوند در هنگام حرکت و توقفش، بسم الله مجراها و مرساها، هنگام حرکت و هنگام توقف، آنگاه که در ورودی عذاب و خروجی عذاب بسم الله گفت، بسم الله اثر داشت. در سوره مبارکه هود آیه 48، قیل یا نوح، بهش گفتن که جناب نوح اهبط، پایین بیا، به سلام منا، سلامتی از ناحیه ما، و برکات علیک، و برکت هایی که بر توست، و علی امم ممن معک، و بر امت هایی که همراه تو هستند. بسم الله گفت، سوار کشتی شد در مهلکه، بسم الله گفت، از کشتی پیاده شد در ساحل نجات، و بعدم از تحکم ما به برکت و سلامت تو رو به واسطه همین آیه بردیم. در یک چنین حقیقتی بسم الله آغاز کاره. و وقتی هم داستان جناب سلیمان رو میبینیم که نامه مینویسد به ملک سبا، در سوره مبارکه نمل آیه 30، بیان حق این است که انه من سلیمان، ملک سبا میگه بگی نام از سلیمانه، و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و چنین است که شروع نامش با بسم الله الرحمن الرحیمه. پس شروع نامه هم که یک کار خیلی شاید سطحی باشد، باید با چی باشه؟ انه بسم الله الرحمن الرحیم. چون هر امری چه آنچنان باشد که بزرگ و چه آنچنان باشد که کوچک باشد، لم یبدع بسم الله فهو ابتر، ابتر میماند. بعد امام صادق تکمیل میکند که اصلا عالی است فرمایش امام ما. حضرت فرمود لا تدع بسم الله الرحمن الرحیم و این کان بعده شعر. حتی خواستی شعر بخونی ولی بسم الله الرحمن الرحیم رو ترک نکن. بسم الله رو ترک نکن، یعنی در یک کار خیلی عرفی هم مثل شعر خوندن بسم الله یادتون نره، تا این عرف عرفانی بشه. و باز فرمایش امام معزز صادق علیه السلام که در اهمیت بسم الله بیان می شود، خیلی اهمیت داره این، عرض خواهم کرد روایتش. بعد عرض کردم که بسم الله اسم اعظم الهی است، و بعد عرض کردم بسم الله ادب دینی نیست که از باب تیمن و تبرک گفته بشود، فقط از باب تیمن و تبرک نیست، بلکه ضرورت دارد، ضرورت داره گفتنش. حالا یکی از اون چه که در ضرورت بیان میشه این روایت از صادق علیه السلام. امام صادق فرمودن اذا امر رجل القوم، زمانی که یه آدمی امامت یه عهده‌ای رو به عهده میگیره، امامت یک امتی رو به عهده میگیره، یعنی امامت جماعتش، وای میسن جلو نماز بخونه، مردم خیلی راحت وای میسن جلو نماز بخونه، ما که امام جماعتی خیلی سخت وای میسن جلو نماز بخونه، خیلی سخت، ولی خب مردم راحت آقا واسه جلو چشم وای میسن جلو میخونه، خیلی راحت وای میستن، ماشاءالله بیه همه شجاعت، حساب کتاب داره. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمود اذا امر رجل، وقتی القا، وقتی یه آدمی میاد در امامت یک گروهی قرار میگیره، جاء الشیطان الى الشیطان الذی هو قرین الامام، ابلیس میاد نزدیک اون شیطانی که نزد امامه، لکل نبیین عدو من الشیاطین، نه اینکه امام جماعت ها فقط دارن، هر پیغمبری یک دشمنی از جنس شیطان دارد، چون این منصب مهمیست، وقتی نیسته یه شیطان بغل دستش، وقتی الله اکبر داره میگه ابلیس میاد، رئیس کل میاد بر بازدید، جاء شیطان الى شیطان الذی هو قرین الامام، میاد نزدیک اون شیطانی که میاد نزد اون شیطانی که نزدیک امامه، فیقول، سوال میکنه، ذکر الله، یعنی هل قرأ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله گفت؟ فان قال نعم، اگر اون شیطان نزدیک بگرد به این که آره گفت، حرب من، ابلیس در میره. و این قال الله، اگر گفت نه آقا نگفت بسم الله رو، رکبه، سوار میشه، اون اقل امام، بر دوش امام، و دلا رجلیه فی صدره، و شروع میکنه به وسوسه کردن در سینهش، فلم یزل شیطان امام القوم، بعد همواره در این مدت شیطان جلوست، چون اون سینه در اختیار شیطانه، حتی یفرقو من صلاته، تا زمانی که نماز خارج بشن، این داستان معلومه که مربوط به چه کسانی است. کسانی است که نماز رو میخونن، حمد رو میخونن، ولی بسم الله نمیگن. امام میفرماید اونجا شیطان فرمان فرمایی داره، فرمان فرمایی داره. یعنی اگر شما بخواهید از شیطان در امان باشید، راش بسم الله، پناه بردن به خداست. خیلی کار ویژه‌ای نمیخواد بکنه. در برخی از روایات داریم که اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم گفت، دیگه نیاز نیست استعاذه رو بگه، نعوذ بالله من شیطان رجیم بگه، چون خود بسم الله پناهی از شیطان است، پناه از شیطان. ابن عباس میگه ببین که استرق الشیطان من الناس اعظم آیت من القرآن، دزدید شیطان از ناس. در روایات وقتی معمولا الناس میاد، در یک تیپ از روایات وقتی الناس میاد، معلوم میشود که مراد دیگران هستند. دیگران در مقابل شیعه، اونا رو تعبیر به ناس میکنن، به مردم. ابن عباس میگه استرق الشیطان من الناس، دزدید شیطان از اون گروه، اعظم آیت من القرآن، بالاترین آیه از قرآن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، دزدید. چون اونا در نمازشون نمیگن بسم الله، اما یه طایفهشون گزفیت میگن، یواش میگن. بنابراین ضرورت داره اگر کسی بخواد در امان باشد از شیطان، راهش گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. این فقط در نماز نیست، نماز موضوعیت نداره در حدیث. هرگاه خواستی از شیطان در امان باشی، بسم الله الرحمن الرحیم بگو. این نکته خیلی مهمیه. بعد گفتیم بسم الله کارگشایی داره، بخشی از روایات کارگشایی بسم الله رو گفتیم. حالا دو سه تا روایت دیگر هم میخونم، بعد برم سراغ موضوع بعدی که پیرامون بسم الله وجود داره. خب این روایات رو به نظرم میاد که همه تون دوست داشته باشید، چون هممون گرفتاریم و هممون هم دوست داریم که گرفتاری همون برطرف بشه. خب راهشو امام معصوم علیه السلام داریم. یونس ابن عبدالرحمن از حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حضرت صادق میفرمایند به این که فاذا صلى الجمعه، زمانی که روز جمعه دعاهاتو خوندی، دعاهای روز جمعه تو خوندی، بخون دعاهات روز جمعه، یا اینکه تلویزیون نمیذاره دیگه، معمولا نمیذاره. حالا به هر صورت من دعوا کنه بخوام بکنم، چون به منم که نباید حساب پس بدید، من خواستم فقط هشدار بدم که حالا امام ما چه میفهمه. حضرت صادق میگم فاذا صلى الجمعه، کسی که دعای روز جمعه شو خون، قال، بعد اینو بگه، اللهم اني اسالك باسمك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا اله الا هو لا تاخذه سنه ولا نوم واسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي خشعت له الأصوات وأنت له الوجوه وزلت له النفوس ووجلت له القلوب من خشيتك. حضرت فرمود برای برآورده شدن حاجاتتون در روز جمعه این دعا رو بخونید. این دعا موجب اجابت دعا می شود. یعنی این قطعه رو که من خوندم میخونم، آدم میگه خدایا مثلا فرض کنید که فلان حاجت رو منو بده، برآورده شدن حاجت. حالا اگه یه خود حاجت تو سنگین تر بود، یه موقع است آقا حاجت آدم بینید که خدای فلانی نیاد خونمو. خب این از بس که ما خیلی اهل صله رحمی، مثلا تلفون زده الان ما داریم میام اونجا، ای خدا نیان پنچرش اینجوری بشه. این برای دعاهای مثلا فرض کنه حاجتهای دم دستیه، کوچیک، اما اگه حاجتت مهم بود، هرچند اگه حاجتت هرچی باشه، ما حاجت کوچیک و بزرگ نداریم. حاجت رو اگر کسی درست بگیره با یه یا الله هم میتونه بگیره. منتها کسی، نه ناکسی. باید طرفش طرف باشه، با همین دعا میکره. حالا یه خود مهمتره، بالاخره بعضی از حاجت ها مهمتره، طبیعی هم هست. دستورالعمل هم فرق میکنه. دستورالعمل اینه، انه قال اذا کان لک حاجتون، هر وقت زمان روش که حاجتی داشتی، فصم سلاست ایام، سه روز روزه بگی، الاربع اول خمیس و جمعه، روز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، این سه روز روزه بگی هر وقت حاجت داشتی. فاذا صلیت الجمعه، وقتی نماز جمعه تو خوندی، یا نمازی که جای نماز جمعه است، یعنی حالا ممکنه بعضی نماز جمعه نخونن، نماز ظهر رو بخونن، حالا بنابر مزاق فقهی متفاوت افراد. سه روز روزه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، بعد از نمازی که بخونی در ظهر، حالا یا نماز جمعه بخونی یا نماز ظهر تو بخونی، فد او به حاضر دعا، با این واسطه دعا کن: اللهم اني اسالك ببسم الله الرحمن الرحيم الحي الذي لا اله الا هو ملء السماوات وملء الارض، واسالك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الذي انت له الوجوه وخشعت له الابصار. اینم برای برابر داشتن حاجت مهمه، با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کارگوشایی داره. باز همین دستورالعمل، یعنی حاجتی داشتی سه روز، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه روزه بگیری، بعد از نماز ظهر یا نماز جمعه این دعا رو میخونی: اللهم اني اسالك بسم الله الرحمن الرحيم الحي الذي لا اله الا هو ملء السماوات وملء الارض، واسالك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا هو الحي القيوم الذي انت له الوجوه وخشعت له الابصار. اینم برای برآورده شدن حاجت چیا کارسازی میکنه. از امام باقر قال سمعته، میگه از حضرت باقر شنیدم، یغور که فرمودن: و اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم سترت کفی ما بین السماء والارض. هر وقت که حضرت صادق حضرت باقر علیه السلام میفرمایند که هنگامی که بسم الله الرحمن الرحیم رو تلاوت کردی، این آیه باعث حفظ تو از شرور ارضی و شرور سماوی خواهد بود. در زمین و آسمان هر عذابی که بخواهد بیاید، بسم الله سترت که باعث می شود تو در پناه باشی، تو رو در پوشش قرار میده. از وجود ناظرین رسول اکرم: من اراد ان ینجیه الله من الزبانیه تسع عشر، اگر کسی بخواد از در واقع شعله های 19 گانه جهنم نجات پیدا کند، فلیقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، پس بسم الله الرحمن الرحیم بگن. فإن تسعة عشر حرفا، به خاطر که بسم الله هم 19 حرفه، لیجعل الله كل حرف منها جنة من واحد منهم، همه حرفی در مقابل یک شعله از شعله ها جهنم میگیره. یعنی 19 ورودی جهنم، آتش جهنم رو آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم کارسازی میکنه و مانع میشه. و از وجود ناظرین حضرت رسول گرامی: من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله له بكل حرف 4000 حسنه و مها عنه 4000 سیئه و رفع اله 4000 درجه. هر کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگه 4000 تا حسنه می نویسن، 4000 گناه پاک میکنن، 4000 درجه بالا میبرن. این هم نیست مگر اینکه خداوند رحمتش بی اندازه است، از باب رحمت خداست. بعد شما با خودت حساب میکنی که مگه من چقدر گناه کردم که 4000 تاشو بسم الله پاک میکنه. هر کسی این حساب رو با خودش داشت، یعنی خدا رو در واقع به خودش بدهکار کرده. یعنی من اینقدر گناه نکردم که تو بخوای من رو ببخشی. اگر بنا شد خداوند در قیامت با عدلش با کسی رفتار بکنه، تمام عمر تو اگر بندگی بکنی کم آوردی. چون تمام عمرت هم نمیتوانی عبادت بکنی، یک، و چون میخواهیم خدا با فضلش با ما مواجه بشود، دو، مجبوریم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. و الا اگر کسی به مرکز عدل الهی برود باخته، دنیا و آخرت رو با هم باخته. این حدیث، حدیث معتبر است در سلسله جریاناتی که برای بنی اسرائیل پیش آمد. در مکاشفه یکی از عابدان بنی اسرائیل، داستان عابدان بنی اسرائیل یک داستان عجیبیه که چی میشه یک طائفه در بنی اسرائیل میشن عابد. از خودش یه داستانه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کسی، بحث جمعه های من در حسینی جلوه همینه، یا هر کسی در بنی اسرائیل بخواست عابد بشه، یعنی بره توی حیطه عبادت کنندگان، 10 سال سکوت میکرد. وقتی میگن عابد بنی اسرائیل، یعنی یه عقبه داره. این عابد بنی اسرائیل با عابد فرق میکنه. اون 10 سال در وادی سمت بود، حرف نمیزد. آنگاه در ریاضت و سلوک عباد میرفت، بعد 100 تا 1شون میشدن عابد بنی اسرائیل. این فرایند داره، نه که مثلا هر کی بیشتر نماز بخونه شد عابد بنی اسرائیل. به خاطر همینه که اینا امتیازهای مهمی داشتن. یکی از مهمترین امتیازاتشون بود که انبیاء دورانشون هم دورشون به اونا اعتنا میکردن. آدم های مهمی بودن. حالا گرچه ما از اسرائیل خیری ندیدیم و کلن از یهود، نباشن عالم در امان، گرچه ما ندیدیم، ولی خب یه دوره اینا بالاخره آدم حسابی داشتن. این در یک غاری که محل عبادتش بود، دومین چیزی که داشتن انزوای هم مردم داشتن. حضرت فرمود میخوای نجات پیدا بکنی؟ و من دارم از شما سوال میکنم، میخوای نجات پیدا کنی؟ فرمول خدا رو بخوام بدون نجات. فرمود دو تا کار انجام بدید، یک، سمت سکوت، دو، الفرار عن الناس، فرار کنی هم مردم. اینا میرفتن تو این قارها زندگی میکردن، فرار میکردن مردم. راه نجات، چون هرچی با مردم بیشتر مخلوط باشی، حالا بر نگردی بگی آقا مثلا فرض بفهمید که دستگیری از مردم و اینا رو ما بلدیم، من فرمول دادم. راه نجات از سمت سکوت و الفرار عن الناس، یعنی از اختلاط با مردم، نه از دستگیری مردم. خب اینا بعد میرفتن تو اون مقبره هاشون، تو اون معبده هاشون دعا میکردن. یه درخت اناری هم پایین معبد این عابد بود، جز سلسله حادث قدسی. گاهی بود یه انار، گاهی، چون اونا ریاضت کش بودن دیگه، به تمتعات دنیا که اعتنا نمیکردن، که مثل شما نبودن که میوه رو در نوبرونش بخورن. گاهی اناری میخورد. اونایی که میگن موعظه است، اونا مهمه، خیلی مهمه. بعد در عالم مکاشفه دستگاه میزان حضرت حق رو دید، دارن حساب کشی میکنن. نوبتین شد، وقتی نوبتش شد گفتند که از حضرت حق ندا آمده که اینو وارد بهشتش بکنید به فضل من، به فضل من، یعنی من کیفم کشید که تو بری بهشت. فضل یعنی من کیفم کشید که تو بری بهشت. اوه، یعنی چی؟ ما این همه عبادت کردیم، چی به عشق تو بریم؟ نه، خودمون داریم پرونده، بیارید وسط. اینا ملائکه خبر دادن، این میگه آقا پرونده ما رو بررسی کنید، نمیخواد ما رو به فضلتون بفرسته، یعنی عدلتو به من نشون بده، عدلتو به من نشون. فضل نمیخوای عدل دیگه؟ گفتن خب یه جمله چی داری؟ گفت 300 سال عبادت. ما این مالی یه انار که خوردی، بقیهش الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. این که میگه 4000 تا گناه تو پاک میکنه، فکر نکن گناهکار نیستی. یه دونه انار نوبرونه که خورده باشی حقشو هنوز ادا نکردی تو 300 سال، نه تو 60 سال که 40 سالش الواتی بوده. یه دونه انار اگه بخواد به عدلش باعث بکن، میگه خب بسم الله بگو من به فضلم کارم انجام میدم. اگه به فضل بسم الله گفتی 4000 تا ثواب برات می‌نویسم، 4000 تا گناه رو پاک می‌کنم، 4000 درجه بیارم بالا، چون بخوام به فضلم با اتون رفتار کنم. و اون چی که عامل می‌شود خداوند علی اعلی ما را به فضلش رفتار بکند، یکیش بسم الله الرحمن الرحیم و الا خفی امان الله. هر کی عدل خدا رو میخواد خب بره خودش جواب بده دیگه. پیغمبر ما که دیگه از او عابدتری وجود ندارد، اعبد الناس، میفرماد که ما عبدناک حق معرفت، ما که حق تو رو نتونستیم ادا بکنیم، که بقیه دیگه واقعا حسابی نداریم. اگه به غیر فضلش بخواد رفتار بکنه خب دیگه، اما خب این رفتارهای الهی هم یه مناسبتی میخواد، یعنی در واقع این که من مشمول فضل خدا بشم یه دلیل میخوام. میگه خودتون دریا بنداز، اون دریا بسم اللهه، اون دریا بسم الله. این هم یکی از اوقاتی که راجع بسم الله و کارگوشاییاشو گفتم. اما چرا ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم و بالله الرحمن الرحیم نمیگیم؟ میگیم اسم الله و نه خود الله. وقتی بخواییم شروع کنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، نه بالله الرحمن الرحیم. وجوهی رو نقل کردن، چهارتشو من ذکر میکنم. یک، میگن اگر میگیم به اسم الله بسم الله الرحمن الرحیم، دلیلش اینه که بابا اسم الله هم همون کاری رو میکنه که خود الله میکنه. اسم الله هم همون کاری رو بکنه که خود الله میکنه. یعنی به اسم الله هم شروع کنی تیمون و تبرک داره، چه برسه ذاتش. یه همونیست که شما وقتی خدمت حضرت رضا علیه السلام میرسید، امام رو که درک نمی کنید، ذریح رو درک میکنید. این زری هم تبرک دارد، چه برسه خود امام. اون عتبه هم تبرک دارد، چه برسه خود امام. اسم الله هم تیمون و تبرک دارد، چه برسه ذات الله. پس تو بسم الله بگوی. وجهش این، وجه دومه شده که میگن آقا بسم الله برای تیمون و تبرک و شروع در کاره، بنابراین برای تیمن و تبرک و شروع در کار به اسم الله شروع کن، که فرق باشد بین تیمن و تبرک با مرتبه قسم. وقتی خواستی قسم بخوری با چی قسم بخور؟ بله، به بالله قسم بخور. بالله رو اختصاص دادم مرتبه قسم، به اسم الله رو اختصاص دادم به چی؟ به مرتبه تیمن و تبرک و شروع و افتتاح در هر کار. این هم تفاوته. و وقت اون نظری که شما میکنید، اون قسمی، البته اینکه دیگه باب نظر نیست، اون قسمی که شما میخورید و واجب میکنه، قسم خوردن به چند واژه است؟ سه واژه، بالله والله تالله. این سه تا رو اگر گفتی، بعد گفتی بالله والله تالله، من مثلا فرض کنید قسم میخورم که فلان کار رو انجام بدم، یا قسم میخورم که فلان کار رو انجام بدم، اگر این قسم رو شکستی باید کفاره بدی. ولی بقیه اسماء الهی رو اگر بهش قسم خوردی کفاره نداره. پس بنابراین برای فرق گذاشتن بین مرتبه شروع در کار و بین مرتبه قسم میگن بسم الله در تیمم و تبرک و شروع در کارها و قسم هم با بالله. سومین چیزی که میگن برای اهلش میگن آقا اسم خدا عین ذات خداست، هیچ فرقی با هم نمیکنه، هیچ فرقی با هم نمیکنه، اسم عین مسماست. اینم یکی از وجوه عالی است، اهل معرفت میگن اینو، اسم عین مسماست. خب حالا هستالی حقیقتتون با اسمی که رو تو میذارم فرق میکنه کاملا، گاهی اوقات که واقعا با هم فرق میکنه. اسم طرف رو میذارن یوسف ولی بیشتر شبیه چنگیز مثلا، ذاتش مثلا، ولی مثلا اسم میذارن یوسف کلن متفاوته، اسم مثلا این مسما نیست. حالا ما توهین نکردیم اسم چنگیز، چون بالاخره اسم چنگیز حتما در این جامعه مدافعانی داره دیگه، خب به طرفدارانش برمیاد، ولی نوعا چنگیز مصداق خشونت دیگه و یوسف هم مصداق خوشگلیه، ولی یعنی مثلا اسمش یوسفه ولی خب شباهتی به موشدایان داره بیشتر. گاهی اوقات اسم خلاف مسماست، ولی گاهی اوقات هم میگن اسم عین مسماست، یعنی اسم الله همون کار ذات الله رو میکنه، همون کار رو میکنه. برزا میگم بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمی که به نظر من وجه وجیه تریست برای کام، میگن آقا اولین مرتبه انس با خدا اسم اللهه، با اسم الله انس بگیر تا بعد خود الله در قلبت ورود پیدا بکنه، با اسم الله درونت را از علائق و عوائد پاکسازی بکن، قلب نقی برای خودت درست بکن، قلب مصفا برای خودت درست بکن تا الله ورود پیدا بکنه. آب و جاروی قلب با اسم اللهه. توجه فرمودیم الله خودش همینجوری ورود پیدا نمی کنه، باید یه آب و جاروی کرد، این آب و جارو به اسم الله. زمانگه به بسم الله الرحمن الرحیم مداومت کن به خاطر آثاری که داره، این اولین مرتبه انس با خداست. آنگاه یواش یواش با خود خدا چیکار میکنین؟ انس پیدا میکنین. این هم یه نکته دیگه از کلیات راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، و این آخرین نکته کلیه تا بعد وارد بحث تفسیریش بشیم. اگر در ابتداء قرآن هر جا که بسم الله الرحمن الرحیم رو میبینید می‌نویسن با، بر سر چی میاد؟ بله بر سر سین در میاد بسم، الف دیگه نیست، الف دیگه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم اگرچه با حرف جر بر سر اسم در میاد و اسم الف دارد، ولی این الف نه در قرائت تلفظ می شود نه در کتابت در واقع نوشته می شود. این اختصاص دارد به این که اسم به لفظ الله اضافه می شود. هرگاه اسم به لفظ الله اضافه شد و حرف جر بر سرش در آمد در قاعده بسم الله الرحمن الرحیم شد، الف نه در مقام تلفظ و نه در مقام چی آقا؟ کتابت. اما در سایر موارد، در سایر موارد که اسم اضافه می شود به سایر اسماء حضرت حق، اون موقع در مقام تلفظ قرائت نمی شه ولی در مقام کتابت نوشته می شود. شما در سوره مبارکه علق می خوانید اقرا چی؟ بسم ربک الذی خلق، ولی وقتی کتابتش رو نگاه میکنی میبینی الف چی شده آقا؟ ثبت شده. پس اسم به هر یک از اسماء الهی اضافه شود در تلفظ قرائت نمیشود ولی در کتابت نوشته میشود، به خلاف اضافه شدن اسم به الله هست و در قالب الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم قرار بگیرد، اونجا نه در مقام تلفظ جاری می شود و نه در مقام کتابت حک می شود. لذا شما می‌نویسی بسم الله الرحمن الرحیم، هم محذوف از الفش در تلفظ و هم محذوف از الفش در کتابت. اما در جای دیگر اسم به هر اسم دیگری از اسماء حضرت حق اضافه می‌شود غیر از الله، آنگاه شما چه می‌کنید؟ تلفظش نمی‌کنید، ولی در مقام نوشتن می‌نویسید. اینها هم یکی از مطالب کلی است که راجع به بسم الله. حالا چرا؟ چون عربا میگن بسم الله الرحمن الرحیم کثرت استعمال داره. کثرت استعمال باید یه نحوه سهل ایجاد بکنه، این کارو سخت نکنه. حال به اندازه یه الف نوشتن هم ما کارمون سخت نشه. ببینید عربا در ادبیاتشون تابع قوانین این چینی هم هستن، اینا قاعده است. حالا بریم سراغ تفسیر. اولین نکته ای که راجع به بسم الله الرحمن الرحیم از حیث نکات تفسیر بگیم، بحث ادبیشه. بحث ادبی خیلی مهمه در قرآن کریم. من مقدمتا عرض کردم یه بحثی رو دوستان ما آقای بلوکینا تحت عنوان ادبیات عرب زبان قرآن گذاشتن، اون لازم یادگیریش، چون زبان دینتونه. کما اینکه زبان انگلیسی هم لازم یادگیریش. چرا؟ چون زبان دنیاتونه. شما در دنیا با هر جایی که بخواهید ارتباط برقرار کنید، زبان دومتون چی آقا؟ زبان انگلیسیه که باید بالاخره بلد باشید. حالا هر کی بلده خوش به حالش، خیلی مترتبات داره، برش یه چیزایی فتح البابه. خب زبان دنیاتون رو بلدید، الحمدلله رب العالمین، چشم حسودم کور شه. لکن نه، که زبان دینتون چی؟ زبان دینمون چی؟ اینم باید یادش بگیریم دیگه. حالا اینقدرم که دیگه اعضای حاضر و دیگران از جامعه که خیلی دیگه مشغله زیاد نیست که دیگه، ما پرت در واقع زمانمون بیشتر از زمان مفیدیست که داریم مصرف میکنیم. خدا وکیلی عمدتاً هم به خاطر که ما بی برنامه هستیم. یکیس برنامه داشته باشه، من فکر بکنم 8 ساعت 9 ساعت برنامه مفید رو از دست داره میده. 8 ساعت 9 ساعت خوشگل داره از دست میده. این غیر از این از 8 ساعت رو تو نمیبینی تو زندگی. یه جا زود گذشت، زود نگذشت. این 8 ساعت رو تو ندیدی. یه 7-8 ساعتی شاید تا مثلا برای زندگی بعضی تا 10-12 ساعت دیده نمیشه اصلا. اصلا دیده نمیشه. خب اینم یه بلیه ایست دیگه. ولی زبان دینمون رو یاد بگیریم. لطائفی در قرآن کریم و در ادب، در واقع در متن دین وجود داره که آدم یه عربی رو بدونه اون رو بیشتر درک میکنه. 4 نفر از منکرین دین که میگفتن این پیغمبر فرستاده خدا نیست، 1 سال به خودشون فرصت دادن که برن از قرآن اشکال بگیرن، و اینا رفتن هر کدومشون به واسطه 1 آیه از آیات قرآن فهمیدن که پیغمبر فرستاده خداست. یعنی گاهی اوقات اعجاز قرآن رو فهمش نیازی که شما اون زبان رو بلد باشید بفهمید. و یکی از مشکلات دوره معاصر ما اینست که میگن اگه ما بخوایم به دین گرایش پیدا کنیم معجزه میخوایم. حالا معجزه چیه؟ دستمون که به امام زمان علیه السلام میمزه. خواهی امام زمان اگر بود که معجزه نمیکرد. میگه امام رضا چقدر معجزه کردم. مثلا معجزه کار پیغمبر، اونا کرامت میکنن. بعد خب بعد به خودش حق میده که بگه خب من که معجزه ندارم که، پس متدین به دین هم نمیشه. میگه خب قرآن معجزه است. من نمیفهمم. خب تو نمیفهمی، قرآن که معجزه است که. تو نمیفهمی قرآن که معجزه است. خب چی؟ یک بخشش اینه که تو یه چیزی بلد باشی، یه چیزی باید بلد باشی. حالا بریم تو ترکیبش. بسم الله الرحمن الرحیم با حرف جر است. اسم مجرور به حرف جر، یعنی با هست، مضاف و علامت جرش هم کسره است. بسمه روی میم کسره ظاهر است. این بسمه اضافه میشه به الله، الله اسم ذات مضاف الیه، مضاف الیه هم مجرور، جرش هم به کسره است، کسره هم ظاهر در لفظ ها هستش، بسم الله. درسته اینا همش کسره است، کسره شما علامت چیه؟ جرش. بعد میرسیم به دو صفت الرحمن و الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینها هم دو وصف هستند برای اون اسم، اینها هم مجرور هستند، جرشون ظاهره روی نون و میم، بسم الله الرحمن به کسره است، الرحیم روی میم هستش، به دلیل اینکه صفت تابع موصوف است در اعراب و در امور دیگر. حالا ما اعراب شو بخوام بحث بکنیم دیگه. این اجمال ترکیبش. حالا شاید از جلسه بعد که توی آیه رفتیم از قبل با آقای بلوکی هماهنگ بکنیم که اون آیه که مورد بحث قرار میگیره نکات ادبیش با مثلا فرض کنیم اگه فاعله تعریف یا فاعل ارائه بشه، اگر مفعوله بعد اینا معلوم بشه، کم کم بفهمید که آقا جون این میگن صفتی یعنی چی چیه، این دیگه میگن جار و مجروره بفهمی یعنی چی هستش، بعد به هر صورت زبان قرآن رو بفهم. اما بریم سراغ مفردات. مفردات یعنی کلمه به کلمه این آیه شریف. اولین کلمه که پیدا میکنیم چیه؟ با هستش. حالا راجع با آخر سر حرف بزنیم، اما اولین کلمه ای که من صحبت میکنم دوم کلمه این آیه هستش، اسم. در اسم از دو جهت صحبت بکنیم. یک، اولا که از چه چیزی مشتق شده، اصلا آیا مشتق هست یا نه، بعد ببینیم از چه چیزی مشتق شده، و دو بحث کنیم به این که اسم به چه معناییه، معنای اسم چیه. در این که اسم از چه چیزی مشتق شده بین آیان ادباء عرب اختلاف. دو مکتب مهم نحوی وجود داره، یکی گروهی هستند که اهل کوفن، مکتب کوفیان در نحوان، این ربطی به بحثای چیز نداره، و یکی هم مکتب بصره، بصریون، اینا صاحب در واقع صاحبان ادبیات هستند در بین عرب، قواعد و اینها طراحی میکنن. داری که قواعد چجوری طراحی شده، اینا انتزاع کردن یا ابداع کردن، اختلافه، خودش یه بحث فلسفه ادبیات. نوش هستن از اون دستورالعمل ها قواعد رو انتاج کردن، انتزاع کردن، یا نه قاعده رو ابداع کردن بر اساسش تکلم شده، این یه بحث مهمه. ولی خانم ما بینا کاری نداریم، ولی همین نوش هم که داریم میگیم شاید بعضی بیان کجای بسم الله. اما بینیم که مشتق است یا مشتق نیست. اولا بین دو نهله مهم ادبی، کوفیان و بصریان، اختلاف. اینا هر دو میگن مشتقه، ولی اینکه از چه چیزی مشتقه اختلاف. وقتی اختلاف در اشتقاق پیدا بکنه، یعنی اختلاف در معنا هم چی آقا پیدا میکنه. اولا آیان که اهل کوفه هستن، نظر اونها رو بیان کنیم. اونها میگن که اسم مشتق از سمه بر وزن هبه به معنای بلندی و رفعت، ببخشید به معنای نشانه، به معنای نشانه و علامت. اسم چون از سمه مشتق شده و سمه اون علامتی است که روی چارپایان میذارن تا نشانه باشه که این مال کیه، مثلا یه گوسفند، مثلا یه گله گوسفند رو بخوام بسپرن دست یه بابایی که چوپانشون باشه، خب بالاخره 10 نفر گوسفندا رو دارن، برای که گوسفندا با هم متفاوت بشه میان گوسفندا رو چیکار بکنن؟ علامت گذاری میکنن، یکیشون مثلا با رنگ سبز، یکیشون با رنگ مثلا زرد. این علامته در واقع حکایت از این میکند که این رنگ سبزی ها مال کیه، اون زرد ها مال کیه، اون قرمز ها مال کیه. علامت نشانه است. اسم اگر از سمح مشتق باشد میشه علامت، میشه نشانه. او وقت بسم الله یعنی به نشانه الله، به نشانه الله، به علامت الله. این معناش این میشه. ولی اهل بصره میگن اسم از سمو بر وزن قلوب مشتق می شود. وقت اگر اسم از سمو مشتق شده باشد به معنای رفعت و بلندی است. گروه سومی هم که یک طایفه ویژه‌ای هستند میگن اصلا اسم مشتق نیست، اسم یک جامده، مثل زید میمونه. حسن مشتق است از حسن، اما زید مشتق نیست. این آیان میگن اسم اصلا مشتق نیست. در بین این سه نظریه، نظریه اهل کوفه که میگفتن از سمح مشتقه، و نظریه کسانی که میگن جامده اصلا مشتق نیست باطله، و اینکه از سمو بر وزن قلوب مشتق باشد دلیل میارن برش. دلیلش هم اینه، یه حرف ادبیه. این اگه مثلا تو اون درس ها یاد گرفت بودید من اینجا خدا معطل نمی کردم، ولی این باید یاد بگیرید که ریشه کلمات رو چجوری پیدا میکنن. خیلی سنگین شد اینجا؟ نه، یعنی سنگین شد، خیلی سنگین نشد. بس آره، سنگین نیست که، اینا بحثای ادبی شیرینه. بگو هیچ وقت من اصلا از ادبیات عرب کیف نگردم که شیرین باشه. مظلومیت دیگه، اینا مظلومیت زبان خدا و پیغمبره. حالا میگن آقا اگه بخوای ببینی یک کلمه از چی مشتق شده نمیتونی اشتقاق تشخیص بدی، اسم جمعش رو پیدا کن، حروف اصلیش پیدا میشه، تصغیرش کن، اسم حروف اصلیش پیدا میشه. من نمیدونم از سمه است یا از سموه. سمه بر وزن هوه، اصل حرفش چیه گفتی؟ هوه اصل چیه؟ اصلش از چی مشتق میشه؟ هبه از وهبه است، واو داره در ابتدایش، اون واو رو حذف میکنن در انتها چی میگرن؟ تا میگرن، هبه میشه. وقتی میگه سمه بر وزن هبه است یعنی اولش واو بوده و سمه، واو رو حذف کردن آخرش چی شده؟ تا آوردن. حالا اینا چرا اتفاق میفته در بواس ادبی؟ حالا ما بخوایم ببینیم که اسم اول الواو یا آخر الواو، واو در اول دارد یا نه. میگه خب بابا اسم رو ببر توی اسم جمعش رو پیدا کن، جمع اسم میشه چی؟ اسما. پس این از سموه، چون اگر از وسمه بود میشد چی؟ او سام، او سام میشد، یعنی واو میومد. پس چون اسما حرف اصلیش واو اول نیست، ببر توی تصغیر. در تصغیر وسیم نمیگن، بلکه میگن چی؟ سمیه. وقتی میگن سمیه یعنی اول الواو نیست، پس مشتق از چی ها؟ سمو، به معنای رفعت، به معنای بلندی. پس هرگاه در ادبیات عرب مبدا اشتقاق رو گم کردی، نمیدونی حروف اصلیش چیه، میدونی اسم جمعش رو چیه، یه بارو ببین تصغیرش چیه. اسم جمع که پیدا کردی حروف اصلی هم چیکار میکنی؟ پیدا میکنه. وقتی اسما شد سمیس و نه و سما تمام شد، میشه معنای رفعت. حالا معنای رفعت چرا میشه؟ این تیکه رو دقت کنید، این تیکه ما رو تفسیر نمونه است، حرف خوبی رو آورده صاحب تفسیر. در جمله بسم الله نخست با کلمه اسم روبرو میشیم و به گفته علمای ادبیات عرب اصل آن از سمو بر وزن قلو گرفته شده که به معنای بلندی و ارتفاع است. سمو یعنی بلندی و ارتفاع. و این که به هر نامی اسم گفته می شود، حالا چرا به هر نامی اسم میگن؟ از سمو به معنای بلندی و رفعت، به خاطر آن است که مفهوم آن بعد از نامگذاری از مرحله خفا و پنهانی به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع میرسه. بچه به دنیا میاد، تا اسمشو نذاری نمیدونن چی باید بهش بگن، ولی وقتی اسمشو گذاشتی در واقع هویتش چی پیدا میکنه؟ ظهور و ارتفاع پیدا میکنه. به همین دلیل میگن این ظهور و ارتفاع به واسطه چی در واقع پیدا شد؟ به واسطه اسمش. آه چرا؟ چون اسم اصلا از سموه، ولی باید میشه گفت چیز. خب چیز چیه؟ چیز به دنیا اومد. تا قبل از اینکه حالا عربا بخوام بگم، میگن شیء به دنیا اومد. شیء که معلومه چیه که، ولی وقتی اسمش رو میذاری میگن بابا عاشق حسن به دنیا اومد. یعنی اسم رو که میذاری باعث میشی که این هویتش ارتفاع پیدا بکنه. حقیقت او اسم آدمه، توجه شو. و یا به خاطر آن است که لفظ با نامگذاری معنا پیدا میکند و از مهمل و بی‌معنا بودن در میآید و علو و ارتفاع پیدا میکنه. اصلا طرف تا اسمش موجود بی‌معناییه. خب من بخوام خطابش کنم چی باید بگم بدون اینکه اسمشو بخوام بگم؟ خب نمیشه دیگه، این ارتفاع نداره. وقتی اسمشو گوشتی معنا پیدا میکنه، یعنی ارتفاع پیدا، رفعت پیدا میکنه. پس به این جهت که اسم در واقع چون به این معنای سمو و بلندیست، اسم باعث میشه که اون موجود هویت پیدا بکنه. خب شما میگید این ذات اسمش چی بابا؟ الله. وقتی میگید الله معلوم میشه که جامع تمام کمالات و چیه؟ تمام کمالات موجود است و اوصاف. خب این رفعت پیدا، این مبدأ اشتقاقش. اما تعریف اسم، اسم به چه معناییه؟ یک معنای ادبی داره. اسم در عرف و لغت به معنای لفظ دال بر شیء یا شخص. اسم این شیء دیگه ها، این حقیقت شیء، حقیقتش که قرآن است اون گیچ، ولی این ما بین دفتن شیء، اسمش چیه؟ قرآن دیگه. این هویت پیدا کرد. در واقع قرآن اسمی است که دلالت میکند بر این حقیقت و تو ذهن شما میاد که این کلام الهی است و نه مثلا گلستان سعدی. هویت پیدا کرد، دلالت کرد، شما رو راه نمایی کرد به این حقیقت متای شی. و یا وقتی مثلا میگن اسم فلانی، مثلا میگن فلانی اسمش مثلا حسن آقاست، حسن دلالت میکند برای اینکه این آدم نامش اینه و شما مثلا در ثبت احوال دنبالی همچه آدم میگشتی، حالا به هر دلیل، یا مثلا توی فرودگاه دنبالی حسن آقای میگشتی، این اسم دلالت میکنه اون همون کسی که شما میخواد، دلالت بر اون شخص. هر اسمی دلالت بر شخص یا شیء میکند و اون رو از سایرین چیکار بکنه؟ آقا ممتاز. ولی یه اصطلاحی هم در اهل معرفت هست، اینو بخونم بعد. این یک اختلافی بین در واقع اهل قرآن در صدر اسلام بوده، صدر اول اسلام بوده، مرحوم طباطبایی به این اشاره میکنه. پس ما گفتیم که اسم دلالت بر یک چیزی میکند، اسم میشود دال، اون چیزی که این اسم برش دلالت میکنه میشه چی آقا؟ مدلول. این دال غیر اون مدلوله، ولی این دال دلالت بر اون مدلول میکند. آوخ اسم میشه از مقوله چی؟ از مقوله الفاظ، چون دلالت کننده است. اما تعریف دوم، تعریف دوم مال اصطلاح اهل معرفته. اهل معرفت چی میگن؟ میگن اسم به معنای ذات با تعین خاصه، یعنی ذاتی که صفتی از صفات یا همه صفات او مورد نظر باشد. وقتی میگن اسم یعنی موجودی که صفتی از اوصافش باید نظر بنده است. خودش میشه از مقوله وجود، دیگه مدلول نیست، خودش دیگه دال نیست، بلکه خودش چیه؟ مدلوله، خودش اون ذاته. اینجا میگن اسم عین مسماست. ما یک اسم داریم حسن، یه مسما داریم اون ذاتی که این برش دلالت میکنه. در اون تعریفی که اسم دلالت بر اون مدلول بکنه، یه اسم داریم یه مسما داریم. ولی در اینجا که میگیم آقا مراد از اسم اون حقیقت و اون ذاتی است که دارای اوصاف کامله باشد، دیگه اسم تلقی میکنن. ولی اسم دیگه از مقوله الفاظ نیست، بلکه از مقوله چیه؟ وجود خارجیه. چون میگید ذاتی که دارای اوصاف باشد و اوصاف کمالی باشد. حالا این در کجاست؟ همه اسما میتونن عین مسما باشن یا نه؟ نه. چرا نمیتونن؟ اساسا میگن در جایی اسم عین مسماست که رسیدن به مسما غیر از طریق اوصاف امکان نداره. تو بحث اعتقادات یادتون انشالله، نمیدونم حالا شرکت میکنید شما همتون یا نه، ولی اونجا بحث کردیم که ما طرق خداشناسیمون از چه راهیه؟ یه راهش طریق ذاته. امکان داره یا امکان نداره؟ امکان نداره. یه راهش طریق افعاله که داریم بحث میکنیم، به طریقش صفاته. چرا ما از صفات خدا بحث میکنیم؟ چون راهی به ذاتش نداریم. ذاتش اکبر و ان یوسفه، نه ذاتش اکبر و ان یتصوره، بالاتر از این که اصلا تصور بشه. لذا ما در جلسه گذشته بحث اعتقادات گفتیم الله نه راجبش میشود تفکر کرد و نه میشود راجبش چیکار کرد؟ تکلم کرد. تفکر چون فوق در واقع تصوره، تکلم به خاطر که هر چی بخوای بگی میشه در واقع تشبیه، ولی سکه مثل هیشه. ما در مواردی که بخوایم به ذات اشاره بکنیم راهی جز اخبار از صفت، خبر دادن از صفت نداریم. اونجا میگن صفت عین چی آقا؟ اسم عین چیه؟ مسماست. بنابراین اگر میگیم به اسم الله، اسم اون حقیقت است نه دلالت کننده. منتها اسم زمانی می شود آن حقیقت که اون حقیقت برای رسیدن بهش راهی جز خبر دادن از اوصاف وجود نداشته باشد، و این فقط در ذات اقدس اله است. چون ذاتش نمی توانیم تصور بکنیم، چون نامتناهیست و نامتناهی، و این رابطه پیدا کردن متناهیست با نامتناهی که اصلا ارتباط امکان نداره، و نمیتوانیم راجبش حرف بزنیم، چون هر چه بخواهیم بگوییم میشود تشبیه، در حالی که لیس کمثلهی. حالا این ذاتی که فوق تصور و فوق تکلمه چجوری بهش پی ببریم؟ از اوصافش. میگن چرا از اوصاف میتونی بشناسی؟ آره. چرا میشناسی؟ میگه به خاطر که اوصافش عین حقیقتشه، صفاتش عین اون موصوفیتشه، جدای هم نیستن، در حالی که علم غیر ذات شماست. نیست؟ نیست یا هست؟ شما تا بچه بودی عالم نبودی ولی بودی، حالا که بزرگ شدی خب الحمدلله عالمی. خب انشالله خدا نکرد دچار آلزایمر بشی، دوباره علم ازت چی بشه؟ ساقط بشه. پس علم شما غیر ذات شماست. اما خدا نه دچار آلزایمر میشه، نه دوران بلوغ و یه حرفا داشته که یه موقع علم نداشته باشه، همواره علمه. پس صفتش این چی آقا؟ ذاتشه. در اون مواردی که ما برای رسیدن به ذات راهی جز خبر از اوصاف نداریم، اسم می شود آن حقیقتی که در واقع دارای اوصافه. حالا ما بگیم گاهی اوقات اسم نشونگر چه اوصافی هست، بعد ببینیم مضاف الیه چیه. اگه بگی بسم رب، یعنی کدوم وصف برای شما مشخص میکنه؟ ربوبیت. اگه بگی بسم الغفور، کدوم رو برای شما مشخص میکنه؟ غفوریت رو. ولی وقتی میگی بسم الله، یعنی اسمی که جامع تمامه، حقیقتی که جامع تمام کمالات متصور است و غیر متصور. چون بعضی از اسماء الهی اسماء مستعصره هستن، اسمایی هستن که خود حضرت حق در علمش پنهان کرده، بیان نکرده. اون چیزی که ما از خدا میدانیم آن چیزی که خداوند بیان کرده است. بنابراین سخت نشد. یه واقع ما میگیم اسم اون واژه‌ای است که دلالت بر یه مدلولی میکنه. اینجا میشه اسم از مقوله چی آقا؟ الفاظ. حسن است که دلالت میکنه به اون بچه‌ای که پریشب به دنیا آمده. اون بچه غیر این اسمه، این اسمو بذاری برای نامگذاری اومده. یه واقع است میگی اسم در واقع اون حقیقت خارجی است که یک صفاتی رو داره، حالا یا جامع همه صفات است یا بخشی از اوصافش در واقع شما در نظر میگیری. بگید عالم آمد. وقتی میگید عالم آمد، یعنی در واقع میخواد بگید که این یک وصفیه، یک حقیقتیه. منتهی رو در کجا مطرح میکنن؟ در جاهایی که رسیدن به ذات غیر ممکن باشد، راهی جز استفاده از اوصاف نباشد. و این در کجاست؟ فقط و فقط و فقط و فقط در ذات اقدس اله است. چون شما نمیتوانید. این یه معنای دقیقه. مرحوم علامه شخصیت بزرگوار، مرحوم مفسر عالی مقام جناب آقای طباطبایی در المیزان مطرح کردن و ما هم مطرحش کردیم. چون شما فرمودن به این که این بخش ضرورت داره. توی بحث های صدر اسلام مطرح بوده، صدر اسلام مطرح بوده، ولی الان دیگه ضرورتی نداره. چرا؟ چون علم انقدر پیشرفت کرده و انقدر افراد شنیدن که بابا در یک جاهای اسم این مسماست، لازم نیست که ما دو تعریف برای اسم ارائه بدیم. یه جاهای خودمون این معنا رو میفهمیم. در بحث توحید صفاتی همین معناست. توحید صفاتی گفتیم صفات این ذات هستن یک، صفات این هم هستن دو. بنابراین در این موارد تعریف دوم رو هم ارائه دادیم. پس تا اینجا اسم رو تش رو چیکار کردیم آقا؟ نه، در نیاوردیم. ما گفتیم یه چیزایی راجع به اسم، چون آقای من امیرالمومنین فرمودن به این که من میتوانم راجع به با بسم الله آنقدر بگویم که بار 70 شتر بشود. پس ما تشو در نیاوردیم. ما به اندازه اون چه که به ما رسیده است نقل کردیم و بیش از این هم چیز دیگری نبود و بیش از این هم ادعای دیگری نداریم. این که از چه چیزی مشتق شده است و این که به چه معنایی است. اما بحث بعدی راجع به الله، تا ببینیم که راجع به الله چی میتوانیم بگوییم. الحمدلله.